به نام خدا و سلام به شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق مجدد نصیبمون شده و در خدمت شما بزرگواران هستیم. کارشناس محترم برنامه همچون هفته های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، محقق صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، که از بیانات شما استفاده میکنیم و در ابتدای برنامه من به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان، علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر هستیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، ما منتظر هستیم که شما با صدای گرم خودتون پشتیبان ما باشید، سوالاتتون رو مطرح کنید در حوزه تاریخ تا انشالله در این برنامه به اونها پاسخ داده بشه. اگر اجازه بدید بپردازیم به سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسیده.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خواستم یک سوال در مورد اخراج مسلمانان از اندلس بپرسم در برنامه سوالهای تاریخی، اگر لطف کنید جواب بدید خیلی ممنون.
خب ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، درباره اخراج مسلمانان از اندلس سوال ایشون بود. البته من به نظرم میرسه اگر ابتدا ماجرای ورود، خیلی مختصر ماجرای ورود مسلمانان به اندلس رو بفرمایید که اصلا جریان چی بود، و بعد بپردازیم که چجوری حالا اخراجشون کردن.
بله، فتح اندلس که اسپانیا نامیده میشه الان، ولی در مدتی که دست مسلمان ها بود اندلس نامیده می شد، فتح این سرزمین و فتح این کشور در سال 92 هجری بوده.
بله.
موقعی که مسلمان ها به سمت شمال آفریقا و منطقه بربر و اونجاها پیشروی کردند، از طریق دریا و تنگه جبل طارق از طریق دریا وارد اندلس شدن، اسپانیا شدن. تنگه جبل طارق که عرض میکنم، این فرمانده اون سپاه فاتح بوده، یعنی اون قسمت مقدم مسلمان ها که با کشتی وارد اندلس شدن، اسم اون فرمانده اون قسمت طارق ابن زیاد بوده.
بله.
و به مناسبت فتحی که به دست اونا صورت گرفت، اسم اون تنگه به نام این فرمانده شجاع مسلمان موند، میگن جبل طارق. یعنی اونجا که طارق ابن زیاد با شجاعت از آب گذشتن و در سرزمین اندلس پیاده شدن. بنابراین فتح اندلس به وسیله مسلمان ها در سال 92 هجری بوده. از اون زمان مسلمان ها وارد این سرزمین شدن. اجمال قضیه اینه که به مدت 700 سال، یعنی 7 قرن، مسلمان ها اونجا حکومت تشکیل دادن و به طوری که مسلمان و غیر مسلمان همه قبول دارن و در تاریخ مشهور و مسلمه، مسلمان ها در اونجا تمدنی بزرگی به وجود آوردن و یک کشور بسیار مترقی و پیشرفته و ملت مرفه در اونجا به وجود آوردن، به طوری که آثار و ابنیه با شکوه و با عظمتی که اینا اون زمان ساختن الان هم پا بر جاست. بعضی از مساجدشون، بعضی از ابنیهشون الان هم جزء آثار باستانی مهم دنیاست. جهانگردا وقتی به اسپانیا میرن به تماشای اینا میرن. در این مدت اجمالاً تمدن بسیار بزرگ و با عظمتی در اونجا به وجود آوردن. در واقع اینجا را از دست مسیحی‌ها گرفتن. لکن در این مدت مسیحی‌ها، یعنی کشورهای همسایه و مجاور که مسیحی بودند، این شکست را هرگز فراموش نمی‌کردن. همیشه در صدد ضربه زدن بر مسلمان‌ها بودند، تا اون که عواملی دست به دست هم داد، قدرت مسلمانان در این کشور و در این سرزمین تضعیف شد و بعد با لشکرکشی مسیحیان شکست نظامی خوردن و به تدریج قسمت به قسمت این کشور را از دست دادن. به این صورت که مسیحی ها در واقع از دو راه وارد شدن، یعنی دو عامل خیلی مهم بوده در سقوط اندلس، یعنی از خارج شدن اندلس از دست مسلمان ها. دو عامل بسیار مهم بوده، یکی عامل فرهنگی بوده، یکی عامل سیاسی بوده. عامل فرهنگی این بوده که کم کم مسلمان ها ابتذال فرهنگی و آلودگی اخلاقی در بینشون رایج شد و مسیحا به این مسئله دامن زدن، همون چیزی که امروز ما میگیم شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم، یعنی نفوذ اخلاقی و فرهنگی در درون یک ملت و به فساد و تباهی کشوندن یک ملت از راه فرهنگی و اخلاقی. این کار با در اثر تنبلی و سستی مسلمان ها و در اثر شیطنت مسیحی ها این کار صورت گرفت در اندلس. عامل مهم دیگه این بود که بین خود مسلمان ها اختلاف افتاد، تفرقه افتاد بین امرای مسلمین و رهبران و زمامداران مسلمان ها، به جای اینکه در برابر مسیحی ها و کشورهای همسایه مسیحی جبهه بندی کنند، به جان هم افتادند، به طوری که کم کم در قرنهای بعدی، عرض کردم 7 قرن در دست مسلمان ها بود، این تا قرن 8 تقریبا اونجا حکومت میکردن، در آخرها تبدیل شد به حکومت یک پارچه مسلمان ها در اونجا، تبدیل شد به ملوک و طوایفی. در هر منطقه یه امیر حکومت میکرد،
امیران محلی، بالاخره
امیران تبدیل شد به دولت‌های محلی، تبدیل شد به امیران محلی، به جان هم افتادن و قدرتشون تضعیف شد. بنابراین در برابر حمله نظامی مسیحی‌ها شکست خوردن و
به نظرم بین کلامتون بعضیا به خاطر اینکه این تفرقه به وجود اومده بود، حتی از مسیحیان مثلا ضد برادران مسلمان خودشون کمک می‌گرفتن، این هم بوده.
به اینجا رسید به اصطلاح، حالا خوب شد که این خواهر گرامی این سؤال را مطرح کردن. خلاصه هم فتح اندلس هم سقوط اندلس یه تابلوی عبرت آموز بسیار مهمیه برای مسلمان ها. این شنونده گرامی محترم و سایر علاقه‌مندان میتونن هم فتح اندلس را و هم سقوط اینجا را میتونن در کتابایی که در این باره نوشته شده مطالعه بفرمایند. مثلا کتاب کوچک و کم حجمیه، خیلی سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شد، به نام اندلس سرزمین خاطره‌ها.
بله،
بسیار بسیار کتاب مفیدیه، اگر بتونن این را تهیه و مطالعه بفرمایند. همچنین مجله مکتب اسلام که در حوزه علمی قم منتشر میشه، سلسله مقالاتی هم درباره تمدنی که مسلمان‌ها در اونجا به وجود آوردن که اعجاب و تحسین همه را برانگیخته و هم سقوط و عوامل سقوط اندلس را اونجا یکی از دوستان نویسنده به خوبی نوشته و بیان کرده است. میتونن مجله مکتب اسلام را هم تهیه و مطالعه بفرمایند. علاوه بر این، یکی از اساتید بزرگ حوزوی و دانشگاهی، یعنی مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی، کتاب ارزنده نوشته به نام اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا. چون که مسلمان ها بعد از فتح اندلس به بعضی از کشورهای امروزی اروپا هم رسیدن، مثل فرانسه و اینا. کتاب اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا تألیف مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی هم در این زمینه کتاب خیلی مفیدیه و توصیه میکنم که تهیه و مطالعه بفرمایید.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی به مطالعه این کتاب ها به صورت مستقیم خودشون بپردازن و این خواهر گرامی هم انشاءالله پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان گرامی و فرهیخته.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
ببخشید می‌خواستم ببینم که دین وهاب از کجا آمده؟ لطفاً توضیح دهید که عقیدهشان چیست. خیلی ممنون و متشکر.
جناب استاد پیشوایی، سوال این خانم رو شنیدیم. البته حالا درباره دین وهاب یا عقیده وهابیت اگر درست‌تر بگیم، منشأش از کی پیدا شده و اینها چی میگن، بالاخره درباره این اگر برای شنوندگان گرامی و به خصوص این خانم مطالب شیوایی ارائه بفرمایید.
بله، همینجور که اشاره فرمودید باید بگیم عقیده وهابیت یا مذهب وهابیت. بله. دین اینا که ادعای اسلام میکنن، میگن ما مسلمان هستیم و از مذاهب اربعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت، اینا حنبلی هستن. بله. هر جا وهابی هست و سلفی هست حنبلی هستن. اصلی ریشه عقاید اینا برمیگرده به قرن هشتم و به شخصی به نام ابن تیمیه. شخصی بوده اون زمان در قرن هشتم، در اواخر قرن هفتم، اوایل قرن هشتم، اصلش حرانی بوده، مال حران عراق بوده، ولی رفت شام بزرگ شد، به نام احمد ابن عبدالحلیم، که در این مد در 728 فوت کرده. پس در اوایل قرن هشتم فوت کرده. احمد ابن عبدالحلیم حرانی معروف به ابن تیمیه. حالا در این صحبت همون بعد از این به نام ابن تیمیه ازش من یاد میکنم. ریشه تاریخی عقیده وهابیت برمیگرده به ابن تیمیه. ابن تیمیه اون زمان ساکن شام و دمشق بوده. راجع به شخصیت این لازمه که من توضیح عرض کنم. این شخص آدم بسیار باسوادی بوده، نوع علوم زمان خودش را فرا گرفته بوده، در علوم مختلف این مهارت داشته، لکن از نظر شخصیتی این چند خصلت داشته. یکی اینه که خیلی مغرور بوده، فوق‌العاده مغرور بوده و علمای دیگر را قبول نداشته. علمای دیگر که عرض میکنم، علمای دیگر شافعی و مالکی و حنفی و اینا که اون زمان در شام بودن و از علمای بزرگ بودن و همچنین در مصر بودن، اینا را تحقیر می کرده، فوق‌العاده مغرور بوده. یکی هم آدم لجوجی بوده، لجوازی می کرده، زیر بار حقیقت نمی رفته. یکی هم آدم تندی بوده، مسلم شده که آدم بسیار تندی بوده، از مخالفینش با تحقیر و توهین یاد میکرده. پیداست در کتاباش هست، امر مسلمیه. نوش وقتی این را معرفی میکنه میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم درست. تندی بود.
نوش اینو گفته،
نوش این را میگه، تصدیق میکنه، میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم تندی بوده، گستاخ بوده، بدزبان بوده. مثلا عرض میکنم مرحوم علامه هلی که یکی از اجدادش به نام مطهر بوده، معروف شده گاهی از او به نام ابن المطهر یاد میکنه، این کسی که جدش مطهره، ولی معروف بین ما معروف علامه هلیه، یعنی از هلی عراق بوده. ابن تیمیه وقتی جواب میده به مرحوم علامه هلی، به جای اینکه بحث علمی بکنه چکونه، میگه ابن المتنجس. از علامه هلی که همه جا میگن ابن المطهر، اهل سنت هم میگن ابن المطهر، میگه ابن المتنجس. از شیعه وقتی یاد میکنه به نام رافضه یاد میکنه و نه یه جا نه دو جا میگه اینها ازل از یهود و نصارا هستن، یعنی گمراهتر از یهود، گمراهتر از نصارا و گمراهتر از بتپرستا. مثلا این ادبیات اینه، آدم اینجوری بوده، از نظر تیپ و شخصیت آدم درستی نبوده و این نشون میده که سواد زیاد و معلومات زیاد یک طرف قضیه است. همه جا معلومات زیاد آدم را به سعادت نمیرسونه، به کمال نمیرسونه. این عالم باسوادی بوده ولی این جارم این ضعف ها را
معرفت و بصیرت هم لازمه که
این بله، حق جویی هم لازمه، انصاف هم لازمه، ادب هم لازمه، و عرض کنم که زیر بار حق رفتن هم لازمه. در هر صورت ابن تیمیه با این خصوصیات، چون هم باسواد بوده، هم لج بوده، هم کج بوده، هم تند بوده، این اختلاف نظر پیدا کرد با علمای اون زمان شام. از کردم وقتی میگیم علما یعنی علمای شافعی، علمای مالکی، علمای حنفی، عمدتاً شافعی. این مرد در موارد محدودی اختلاف نظر پیدا کرد و علمای اون زمان نظریات این را رد کردند، که البته اینا مهم بوده. یکی در تفسیر آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا،
درست
ابن تیمی آمد گفت که استوا در اینجا یعنی استقر، معنای صحیح آیه اینه که خداوند متعال بر عرش غلبه پیدا کرد، مسلط شد بر عرش. حالا عرش معناش چیه؟ حالا این بماند. ابن تیمی عرش را به تخت معنا کرد، که معنی ظاهری عرش تخته، تخت حکومت و امثاله که سلطه میشه، و استوا را به نام استقره گره. گو خدا بالای تخت نشسته، مثل ماها که رو تخت بشینیم، رو صندلی بشینیم، منبر بالا منبر میره، میگه که جلوس هازا، خدا بالای منبر نشسته مثل این نشسته من. پس برای خدا جسمیت قائل شد و این با مخالفت علما روبرو شد. این یکی. دوم این که استناد کرد به یک حدیثی که الانم تکرار میکنن وهابی ها فتح و فراوان در کتاباشون نوشتن، به شاگرداشون هم یاد دادن، توتیوار اینا هم تکرار میکنن، در حالی که این حدیث معنا داره. حدیثی هست در کتاب های اینا نقل شده که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آدم مسافرت نمی کنه یا نباید مسافرت کنه مگر برای زیارت سه مسجد. از زمان رسول خدا نقل میکنه که حضرت اینجوری فرموده باشه، مسجدی هازا، حضرت فرمود این مسجد من یعنی مسجد نبی، و مسجد الحرام، یکی هم مسجد الحرام، یکی هم و مسجد الاقصا بیت المقدس. کسی برای زیارت بخواد سفر کنه، برای زیارت این سه مسجد باید سفر کنه. وقت ابن تیمی آمد گفت که رسول خدا فرموده حالا کسی بلند میشه میره برای زیارت قبر رسول خدا، این بدعت است و حرام. این سفر میکنه میره به زیارت قبور اولیا و انبیا، این بدعت و حرامه، چون حدیث میگه فقط برای این سه جا باید چیز کرد.
اون اینطوری برداشت کرده،
اونطوری برداشت، در حالی که معنی صحیح این حدیث اینه که یعنی اهمیت اینا بیشتره، که جا داره که کسی برای زیارت این ستا، نه که بقیه حرام. اگه اینجوری باشه پس برای تحصیل علمم نباید سفر کرد، برای کسب و تجارتم نباید سفر کرد، برای گردشگریم اصلا نباید سفر کرد، این عمومیت به اون صورت نداره. حالا کسی رو یه مسجد معمولی رو ببینه، یه بدعت، واقعا این اهمیت این ستا مسجد میخواد برسه. خب این وقت گفت که نه، حالا کسی بره مدینه برای اینکه مسجد نبی را زیارت کنه جا، ولی بره قبر پیغمبر را زیارت کنه، این بدعت است و حرام، که با مخالفت شدید علما روبرو شد. این چه حرفیه شما میزنید؟ جریانش خیلی مفصلا من کتابم معرفی میکنم، این خانم محترم یا دیگران علاقه من باشن بتونن مطالعه کنن. علمای بزرگ اون زمان باش جلسه مناظره گذاشتن، بحث کردن، این را محکوم کردن، ازش التزام گرفتن دیگه این حرفا را تکرار نکنه، این رفت همه تعهدات را زیر پا گذاشت، یه بار تبعید کردن رفت به مصر، علمای الازهر با او بحث کردن، جواب حرفای این را دادن،
علمای
الازهر
مصر،
مصر بله.
بله،
علمای الازهر باش بحث کردن. بالاخره از کردم در معرفی تیپ و شخصیت، چون آدم لجی بود و آدم کجی بود، باز این به حرفاش ادامه داد. آخر الامر علمای شام فتوا دادن و دولت وقت این را زندانی کرد، این را تکفیر کردن، تفسیر کردن، زندانی کرد و سرانجام هم در زندان فوت کرد، در زندان دمشق از دنیا رفت. لیکن این شاگردی داشت به نام ابن قیم جوزیه، اونم از وهابی ها بعد از خود ابن تیمیه، آدمی به باسواد ابن قیم ما نداشتیم.
یعنی وهابی ها که خب بعدان پیدا شدن،
پیدا شدن ولی هیچ کدوم سواد لازم رو ندارن. الان هم به آدم با سواد مثل ابن قیه، مثل ابن تیمیه در بینشون وجود نداره.
بله.
و همه حرفایی تکراری میزنن، صد بار جواب داده شده همونا رو باز تکرار میکنن، همه حرفای ابن تیمیه رو تکرار میکنن، کتابای ابن تیمیه رو چاپ میکنن، کتابای ابن قیم رو چاپ میکنن. ابن قیم جوزیه بعد از مرگ ابن تیمیه افکار او را تدوین کرد، عقاید او را تدوین کرد، تبیین کرد، شکل داد و رواج داد. لکن چون علمای بزرگ اهل سنت اون زمان بودن، پیشرفت نکرد، در واقع بر انزوا باقی موند، در لابلای کتاب ها باقی موند، فراگیر نشد. تا اون که قرن دوازدهم در حجاز و نجد، یعنی عربستان امروزی که اون زمان تابع امپراتوری عثمانی بود، اینجا حکومت مستقل نداشت، شخصی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب. الان پیروان ابن تیمیه را و وهابی را وهابی میگم به مناسبت پدر این محمد ابن عبدالوهاب. نخواستن گروه این را به خودش نسبت بدن محمدی باشه، به پدرش نسبت دادن، گفتن وهابی.
درست.
اینا را به این مناسبت میگم وهابی. محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم و مقداری در قرن سیزدهم زندگی میکرده، یعنی چند صد سال با ابن تیمیه فاصله داشته. این کتاب‌های ابن تیمیه را خوند، تحت تأثیر افکار و عقاید ابن تیمیه قرار گرفت و شروع کرد به ترویج افکار ابن تیمیه، که بعد از چند صد سال در نجد و عربستان و تفاوتی که حاصل کرد، اختلاف نظر ابن تیمیه با علما و مذاهب اسلامی هم با شیعه و هم با اهل سنت از چند مورد تجاوز نمی کرد. محمد ابن عبدالوهاب اینا را اضافه کرد.
نه.
گفت توسل به اولیا و انبیا شرک است و حرام است و بدعت. زیارت قبور به این صورت که به امام، به زیارت امامزاده ها و اولیا و انبیا میرن، این بدعت است و شرک. بوق ساختن و گنبد و بارگاه ساختن بالای قبرها شرک است و بدعت و حرام. بوسیدن قبرها بدعت است و حرام. نماز خوندن در کنار قبرها بدعت است و حرام. یاد بود گرفتن چه به مناسبت تولد کسی یا به مناسبت وفات کسی، حتی پیغمبر، حتی چی، شما شادی کنه مناسب مراسم بگیرید، اینا بدعت است و حرام. از این جور چیزا بدعت ها اضافه کردن، به طوری که اگر ابن تیمیه اون زمان در دو مورد، سه مورد با مذاهب دیگه، با عقاید مسلمان دیگه اختلاف داشتن، الان موارد اختلاف وهابی ها با مسلمان دیگه بالغ شده به 15 و 16 مورد.
بله.
و همه اینا را بدعت میدونن.
بله.
و هر کس این کارا چیکونه کافر میدونن و شیعه را کافر میدونن، به مناظر کافر میدونن.
درست.
میگن نه کافرند و چون مرتکب بدعت میشن. سوال هست که چطور شد ابن تیمیه که خودش باسواد بود و چه بود و فکرش فراگیر نشد و با دفن خودش در واقع به یه معنی دفن شد، ولی محمد ابن عبدالوهاب که یک عالم معمولی بوده، چطور شد که کار این گره و فراگیر شد؟ این باید جای دیگه جواب داد. من به بعضی از عواملش اشاره میکنم. یکی از عواملش میتونه این باشه که اون زمان که محمد بن عبدالوهاب شروع به دعوت کرد، حجاز و نجد مثل شام زمان ابن تیمیه مرکز علمی نبود.
نه.
علمای بزرگ مثل اون زمان، مفتیهای بزرگ اون زمان در حجاز نبود، البته جواب دادن.
درست.
علمای بوده. اولین ردیه که نوشته شد بر رد محمد ابن عبدالوهاب به وسیله پدرش بود، به وسیله برادرش بود.
بس.
پدرش در جواب این کتاب نوشت، برادرش در جواب این کتاب نوشت، علمای دیگه نوشتن، ولی فضای روی هم رفته، فضای علمی و فرهنگی نجد اون زمان و حجاز اون زمان با دمشق، عرض کنم که زمان ابن تیمیه تفاوت داشت. این یک. دوم، دولت انگلستان از اینا حمایت کرد، از باب تفرقه انداز حکومت کن. خب یک فرقه جدیدی ظاهر شده بود. اینا همیشه از فرقای نوظهور حمایت میکنن که در جهت سیاستشون و ایجاد تفرقه و تضعیف مسلمان ها از اینا استفاده کنن. عامل دیگه میتونه این باشه که کارای محمد ابن عبدالوهاب و دعوتش که مقدار پیش رفت با امیر محمد ابن سعود که جد این سلسله خاندان سعودی هست. امیر محمد سعود که پسر سعود بود، سعود رئیسی یکی از قبایل بزرگ اون زمان نجد بود.
درست.
و این پسرش محمد خب جای پدر نشسته بود، امیر بود، امیر بعضی از قبایل عرب بود. اینا متحد شدن، این خیلی مهم بود.
درست.
متحد شدن، محمد ابن سعود شد بازوی نظامی و محمد ابن عبدالوهاب شد بازوی فکری و ایدئولوژیکی.
درست.
اینا با هم پیمان بستن و وصلت هم کردن، دختر دادن به هم دیگه، ازدواج کردن و اینا کم کم دولت محلی تشکیل دادن و این دولت را کم کم توسعه دادن و همون دولت شد که الان شده دولت پادشاهی سعودی.
بله.
اینا کم کم قبایل دیگر را، جنگ های پیش آمد، حملات انجام دادن، خون ها ریختن، به مکه حمله کردن، به مدینه حمله کردن، به کربلا حمله کردن، به نجف حمله کردن. تاریخ خیلی خونباری داره. اینا بالاخره یک دولت محلی تشکیل دادن و رسمیت پیدا کردن. این دولت امکانات نظامیش را در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت. با هم پیمان بستن از هم جدا نشوند. جالبه بدانیم که امروز هم اون پیمان را دولت سعودی و علمای وهابی هنوزم محترم می شمارند. علمای وهابی ملتزمن از دولت سعودی حمایت کنند. دولت سعودی هم گوش به فتاوای علمای وهابی میکنه، یعنی اون پیمان را هنوزم عمل میکنن. این که قدرت نظامی یک دولت در آینده تبدیل شد به دولت، یک دولت امکانات نظامی و بودجه، امکانات تبلیغاتی در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت، این یکی از عوامل پیشرفت این فکر و دعوت شد. من از فرصت استفاده میکنم در تکمیل عرایزم عرض میکنم که دو نفر، یکی از علمای اهل سنت، یکی از علمای شیعه، از نظر عقیدتی در رد اینا جواب دادن که معمولا علمای بعدی بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کردن. این را برای شنوندگان عزیزی که از نظر عقایدی نخواستن بررسی کنن، برای اون دست از شنوندگان عرض میکنن. زمان ابن تیمیه چندین نفر ردیه نوشتن. یکیش یه قاضی بوده به نام قاضی اخنائی، ردیه بر ابن تیمیه نوشت. متاسفانه من دسترسی به ردیه قاضی اخنائی پیدا نکردم، ولی ردیهی که ابن تیمیه در رد اخنائی نوشته الان هست.
دوست.
از ردیه که ابن تیمیه نوشته معلومه که قاضی اخنائی چه اشکالاتی بر ابن تیمیه گرفته. اما اون کتاب مهمی که عرض میکنم، یکی از علمای شافعی اون زمان که با ابن تیمیه معاصر بوده به نام تقی الدین سبکی،
بله،
کتابی نوشت به نام شفا و استقام فی زیارت خیر الانام.
بله.
شفای دلها و بیماریها در زیارت خیر الانام، یعنی رسول خدا. چون این رفتن به زیارت قبر رسول رو تحریم کرد، تقی الدین سبکی معاصر همزمان بود اون زمان،
بله،
و استحباب و فضیلت رفتن به زیارت قبر مطهر رسول خدا را اثبات کرد که امروز الحمدلله این شفا و استقام سبکی تا چند سال پیش نبود، الان در زمان ما سازمان حج و زیارت این را چاپ کرده. این خیلی کتاب مهمیه. و اما کتاب دیگه از علمای شیعه نوشت، اونم مرحوم سید محسن جبل عاملیه، به نام کشف الارتیاب. کتاب کشف الارتیاب مرحوم سید محسن جبل عاملیه هم بسیار کتاب مهمیه. معمولا علمای بعدی که کار عقیدتی کردن و نقد عقیدتی کردن بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کرد. و اما برای امثال این خواهر گرامی چند تا کتاب معرفی میکنم. یکی کتاب وهابیان مال مرحوم علی اصغر فقیهی.
بله.
تکرار میکنم اسم کتاب وهابیان.
بله.
کتاب دیگه ارزنده تألیف استاد معظم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی به نام آیین وهابیت، هم تاریخچه پیدایش این فرقه هست، هم عقایدشون و نقد عقایدشون هست. همچنین کتابی داریم گویا از انتشارات مسجد مقدس جمکران به نام سلفیگری یا وهابیت و پاسخ به شبهات، تعریف آقای علی اصغر رضوانی.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده و دیگر شنوندگان محترم برنامه بهره برده باشن.
سوال از استاد پیشوایی داشتم. اینه، اخیراً این خیلی کتاب اومده توی بازار در تو امامت ائمه و احادیث و روایات و آدرس هم داره همشون، که این وضعیت اماما نفر بعدیشون مشخص نبوده، وقتی امامی فوت میکرده مردم بلا تکلیف بودن برای تعیین امام بعدی و اینا، یعنی به این وضوح نبوده قضیه 12 امامو. یا در تو تولد امام 12 بچه ها سوال میکنم و معلمی بالاخره جوابشون باید بدیم. لطف میکنم این مطرح کنید، ممنون میشم.
جناب استاد پیشوایی، سوالی بود از یکی از معلمان گرامی. به هر حال مطرح میشه، همونطور که ایشون هم فرمودن کتابهایی اومده و در اینجا به حساب این گونه شبهه کردن که امامی که از دنیا میرفت شیعیان امام بعدی رو نمیشناختن و بعد از هم دیگه میپرسیدن و تحقیق میکردن. ظاهرا این طبق این سوال یعنی منافات داره با اون جریان 12 امامی که از قبل به نسل تعیین شدن. یا درباره تولد امام زمان هم ایشون فرمودن شبهاتی هست.
هاشین برادر عزیز اسم حداقل یکی دو تا از این کتابا را می برد و ما می دونستیم نویسندگان این کتابا چی طیفی هست.
بله.
چون این که مثلا امام بعدی گاهی برای از حالا توضیح خواهم از شد در مورد بعضی از ائمه امام قبلی از دنیا می رفت، ولو مدتی شیعیان امام بعدی را نمی شناختن، ولی این در مورد همه ائمه صادق نیست. ولی اجمالا این پیش آمده و بود، خالی از واقعیت نیست، حالا توضیح از میکنم، ولی کلیت نداره.
صحیح.
یک شبهه هست، اتان گولبرگ صهیونیست این را مطرح کرده و متاسفانه بعضیا در ایران فهمیده نفهمیده یا با حسن نیت یا با سوء نیت تکرار میکنن و این جواب داده شده، جواب علمی داده شده، ارزش علمی نداره. احتمال میدم بعضی از کتابایی که ایشون مورد نظرشون بوده از این کتابا بوده، ولی حالا من عرض میکنم اینکه بعد از فوت امام مردم و شیعیان امام بعدی را نمیشناختن، یعنی اصلا معلوم نبود امام بعدی چیه، این کلیت نداره.
بله،
واقعیت داره به صورت اجمالی ولی کلیت نداره. مثلا
یکی دو مورد فرمودید واقعیت داره، مثلا نه همه.
مثلا زمان شهادت امام امیرالمومنین علی علیه السلام همه میدانستن امام بعد از علی علیه السلام امام حسنه.
بله.
حالا روایت داریم لوح جابر و اینکه ائمه 12 نفر بودن، این مدرکش یکی دو تا سه تا چهار تا نبود و پیش از قرن سوم هم بوده این روایات، این اسناد قدمتش به پیش از قرن دوم و قرن سوم برمیگرده، به همون عصر رسول خدا برمیگرده. ولی به صورت خارجی و عینی هم امیرالمومنین زمانی که به شهادت رسید همه میدونستن امام بعدی امام حسن و حضرت معرفی کرده بود در موقعی که ضربت خورده بود، اون دو سه روزی که زنده بود گفت امام بعدی من فرزندم حسنه، به فرزندانش هم تاکید کرد که از حسن تبعیت کنید. پس این یه مورد، بعد از علی علیه السلام همه میشناختن امام بعدی امام حسن. بعد از شهادت امام حسن همه میدونستن امام بعدی امام حسین سلام علیه.
بله.
در جا داری؟
شبهی نبوده.
شبهی نبوده. اصلا کسی شبهی مطرح نکرده. ولذا شیعیان با حسین ابن علی بیعت کردن، دور حسین ابن علی جمع شدن. و اون صلحی هم که پیش آمد و معاویه به قدرت رسید، شیعیان را در فشار گذاشت، به تعهداتش عمل نکرد، یعنی جزء پیمان صلح این بود که شیعیان را اذیت نکنه، آزاد عمل به شیعیان بده، به مقام امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه در منابر و خطبه نماز جمعه و امثال اینا جسارت نشه، به هیچ کدوم از اینا عمل نکرد. شیعیان در مضیقه قرار گرفتن در این مدت به حسین ابن علی مراجعه میکردن که قیام کنه. پس معلوم میشه نگاه مردم و حداقل شیعیان بعد از امام حسن به امام حسین سلام علیه بود، شبهه درش نبود. این اصلا کلیت نداره. به صورت کلی قضیه به این صورت بود که گاهی امام قبلی آزادی عمل داشت، فضا ایجاب میکرد به صورت علنی حداقل برای شیعیان امام بعدی را معرفی میکرد و بعد از ذهلت یا شهادت اون امام ائمه مراجعه میکردن به امام بعدی، هیچ مشکلی به وجود نمیامد. مثلا امام رضا سلام علیه حضرت جواد را معرفی کرده بود، شیعیان میدونستن امام بعد از حضرت رضا سلام علیه حضرت جواده. ولی در بعضی از ادوار در مورد بعضی از ائمه که فشار خیلی زیاد بود نمیشد امام قبلی امام بعدی را مثلا به تعبیر امروز بالای منبر پشت میکروفون و در تریبون عمومی معرفی کنه، این خطرناک بود برای امام بعدی. سیاست ائمه این بود که در این جور موارد به شیعیان محرم اسرار، به بزرگان شیعه امام بعدی را معرفی میکردن و اونها به تدریج امام بعدی را به بقیه شیعیان به صورت محرمانه معرفی میکردن. بلی مدتی طول میکشید که همه شیعیان امام بعدی را بشناسن. مثلا در مورد امام صادق سلام علیه نسبت به امام موسی بن جعفر این اتفاق افتاد، ولی این واقعیت داره، ولی شیعیان به تدریج امام موسی بن جعفر را شناختن و دور امام موسی بن جعفر سلام علیه جمع شدن.
شاید سببش بالاخره همون سخیری دوره منصور عباسی بود.
بله بله، سخیری بود و وقتی گزارش رحلت امام صادق سلام علیه از مدینه به بغداد رسید، منصور به حاکم مدینه دستور داد که ببین جانشین جعفر بن محمد چیه، او را به قتل برسون. بعد این فرماندار و حاکم مدینه بررسی کرد و وصیت‌نامه از امام صادق سلام علیه به دست آورد که حضرت چند نفر را به عنوان جانشین معرفی کرده بود. یکی خود منصور دوانیقی بود، خلیفه بود.
بله.
یکی حاکم مدینه بود و چند نفر دیگه بود، یکی هم امام موسی بن جعفر بود. و این واقعا تاکتیک سیاسی بود و حاکم مدینه گزارش کرد به منصور دوانیقی قربان، این چند نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده، یکی هم عالی جناب خلیفه است، من گردن کدوم یک از اینا رو بزنم؟ خب این معلوم بود این اقدام سیاسی بود که اسم امام موسی بن جعفر هم جز اینا بیاد. بنابراین بر حسب تفاوت اوضاع و احوال و فشار و آزادی فرق میکرد، این کلیت نداره، 100% نیست. در مورد حضرت مهدی سلام علیه هم همین جوره، در همین برنامه ما مکرر عرض کردیم حضرت مهدی سلام علیه به خاطر اون خفقانی که وجود داشت تولدش مخفیانه صورت گرفت، یعنی قرار بود همه اینا مخفی باشه و همه اینا مخفی بود و تا زمان رحلت و شهادت امام عسکر سلام علیه دستگاه خلافت عباسی دسترسی به حضرت مهدی پیدا نکردن که حدود 5-6 سالش بود و زنها را تازه زیر نظر گرفتن کدوم حامله، یعنی فکر میکنن این هنوز متولد نشده مثلا در بطن مادرشه، تا اینجا پیش رفتن و کل خانه را زیر و رو کردن و سرداب و اینا را گشتن که الان مخالفین شیعه میگن حضرت مهدی در سرداب مخفی شده، شیعیان میرن در سرداب جستجو میکنن. نه خیر، اونها آمدن سرداب را گشتن، کسی از شیعه نگفت حضرت مهدی در سرداب مخفی شده بود، اونها خیال میکردن در سرداب مخفی شده. کل خانه حضرت عسکر سلام بری زیر رو کردن و چیزی نیافتن. خب ولی در این حال شیعیان به صورت محرمانه هم از تولد حضرت مهدی اطلاع داشتن و هم بعضی ها او را دیده بودن، به طوری که در یکی از برنامه بلکه بیش از یک برنامه من عرض کردم در یک مجلس با حضور 40 نفر از شیعیان خاص وفادار و محرم اسرار امام عسکری سلام الله علیه حضرت مهدی را نشون داد، فرمود جانشین من اینه. بنابراین وقتی خفقان زیاد بود از این طریق معرفی امام بعدی صورت میگیره و به تدریج با امام بعدی آشنا میشدن، ولی به این صورت که ایشون اشاره میفرماید مطلقا کلیت نداره، 100% اینجوری نبوده.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و برنامه بسیار بسیار خوب شما. من چند تا سوال داشتم از استاد پیشوایی. یکی این که نحوه شهادت خلیل ابن مظاهر چگونه بود، همچنین اختلاف محمد حنفیه با امام سجاد علیه السلام بر سر امامت چطور حل شد؟ یعنی درسته که بعضیا میگن امام سجاد به حنفیه میگن بریم از یه کوهی بپرسیم و یه سنگ بزرگ شروع میکنه به شهادت بر امامت ایشون. تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار خوب شما، معید باشید، خدا نگهدار.
خب ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. اما جناب استاد پیشوایی دو تا سوال ایشون مطرح فرمودن. اولیش درباره نحوه شهادت حبیب ابن مظاهر اسدی.
بله
رحمت الله علیه.
شهادت حبیب ابن مظاهر، ما هم یه معمولا مظاهر ولی گویا صحیحش مظاهر با ضم میمه. شهادت حبیب ابن مظاهر که از یاران بسیار برجسته ابی عبدالله حسین علیه السلام در کربلا بوده و پرچمدار میسره یعنی جناح چپ سپاه امام حسین سلام علیه بوده و حضرت ابوالفضل پرچمدار قلب سپاه بوده و زهیر بن قین پرچمدار میمنه یعنی جناح راست سپاه امام حسین سلام علیه بوده. جریان شهادت حبیب را نوعاً در کتابای مقتل امام حسین سلام علیه یعنی در کتابای مربوط به حادثه کربلا نوشتن، ولی من اجمالش عرض میکنم. در جریان جنگ عاشورا شخصی به نام حسین ابن تمیم با صاد،
بله
حسین ابن تمیم از سپاه عمر سعد به سپاه امام حمله کرد. حبیب ابن مظاهر به سوی او شتاب و با شمشیر به صورت اسب او زد.
بله
اسب از جا جست و اون سواره یعنی حسین ابن تمیم از اسب به زمین افتاد. همراهان حسین ابن تمیم یعنی ایده از سربازان عمر سعد به سرعت تاختن و حسین ابن تمیم را از زمین برداشتن و چنگ حبیب نجات دادن.
بله
حبیب مجدداً حمله کرد، رجزهای عربی خوند که رجز به اون نوع از اشعار میگفتن که هم شامل معرفی سوابق و شجاعت رزمنده بود و هم به اصطلاح استقامت و شجاعت خودش را بیان میکرد و هم نسبش را بیان میکرد، خودش را معرفی میکرد. بنابراین حبیب چند تا رجز خوند که اینجا لزومی نداره من این رجز را بخونم و بعد به سختی و شجاعانه با سپاه دشمن یعنی سپاه عمر سعد جنگید و بنا به نقل ابن شهرآشوب در کتاب مناقب و آل ابی طالب، ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه است، عالم بزرگی مال ساری مازندران بوده. بنا به نقل ابن شهرآشوب 62 نفر از سپاه عمر سعد را به هلاکت رسوند تا اینکه مردی از قبیله بنی تمیم به نام بودیل ابن سریم یعنی باساد به او حمله کرد و با شمشیر ضربتی بر سر حبیب وارد کرد و حبیب بر اثر اون ضربت به زمین افتاد. شخص دیگری از سپاه عمر سعد که اونم از بنی تمیم بوده ضربه با نیزه به حبیب وارد کرد که حبیب نقش زمین شد و خواست بلند بشه از زمین. مجدداً حسین ابن تمیم اون نفر اول با شمشیر بر سر حبیب ضربتی وارد کرد که حبیب به زمین افتاد و اون مرد تمیمی از اسب پیاده شد و سر حبیب مظاهر را از بدن جدا کرد و به این کیفیت حبیب مظاهر شجاعانه به درجه شهادت رسید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی
در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
و اما سوال دوم این عزیز شنونده فرمودن که محمد ابن حنفیه و امام سجاد بعد از شهادت امام حسین با هم گویا دچار اختلاف شدن، بعد ایشون میفرمان که بالاخره اختلافشون سر امامت چگونه حل شد؟
اون چه در کتابای ما آمده قرار شد بین اینا حجر الاسود داور بشه،
بله.
اون سنگ مقدسی که جزء کعبه هست و میگن از بقایای کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیله، چون کعبه بارها یا خراب شده یا تجدید بنا شده، بنابراین مصالحی که از زمان حضرت ابراهیم درش به کار رفته بوده خب از بین رفته،
بله.
ولی تنها جزئی که از کعبه غیر از اون بنیانش که زیر زمینه، اون چه بیرون از زمینه، تنها جزئی که باقی مونده همون حجر الاسود، سنگ سیاه که البته سیاه نیست، قهوه‌ای پررنگه، در یکی از نفش‌های کعبه قرار داره این سنگ و طواف حجاج از نقطه مقابل اون سنگ حجر الاسود شروع میشه و در اونجا ختم میشه، یعنی برای هفتمین بار که دور زدن کعبه را آمدن به اونجا رسیدن طواف حاجی تمام میشه. این رو میگن حجر الاسود، سنگ بسیار مقدسه. در کتابای ما آمده از جمله در کتاب مجالس المؤمنین تألیف مرحوم قاضی نورالله ششتری آمده که وقتی بین این دو نفر اختلاف افتاد و بحث به جایی نرسید، امام علی ابن حسین از سجاد علیه السلام فرمود امو اگر قبول داری داوری قرار بده بین خودمون. او هرچه گفت هر دو قبول کنیم،
بله.
محمد ابن حنفیه گفت کدوم داور و چی کسی داور باشه؟ فرمود که حجر الاسود، اون سنگ مقدس. نوشتن که رفتن کنار کعبه و ابتدا محمد ابن حنفیه خطاب به حجر الاسود گفت که از بین ما، از ما دو نفر کدام حجت وقت است، امام وقت است، و حجر الاسود جواب نداد و امام سجاد سلام الله علیه وقتی چنین سخن گفت با سنگ و سنگ تکانی خورد از جاش و به صراحت و با زبان روشن اعلام کرد که امام و وصی فعلی شما هستید. میگن اینجوری شد که یعنی داور کوه یا سنگ بزرگ نبوده، حجر الاسود بوده که سنگ کوچیکی هم است ولی بسیار مقدسه،
بله.
میگن حجر الاسود بین این دو نفر داوری کرد. منتها من اینجا اضافه کنم که بعضی ها معتقدند در همون مجالس المؤمنین هم آمده که محمد ابن حنفیه ادعای امامت ظاهری بوده، میخواسته علایم روشنی و دلایل روشنی از طرف امام سجاد علیه السلام اقامه بشه که دیگران هم قانع بشن، اگر برای دیگران هم شکی شبهی هست برای اونم مسئله حل بشه. یعنی اینکه واقعا محمد ابن حنفیه ادعای امامت میکرد این را همه قبول ندارن. بعضیا میگن اختلاف ظاهری بوده و وقتی قضیه به این مهمی اتفاق افتاد یه شک و شبهی هم برای دیگران، نه تنها برای محمد ابن حنفیه، برای دیگران هم باقی نموند.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از آقای پیشوایی سوال کنم. در کتابی خونده بودن که هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام میکند 4 مسجد را در کوفه ویران میسازد. میخواستم در آن مورد بر من بیشتر توضیح بدن. التماس دعا خدا
نگهدار. بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، مساجدی در کوفه به دست امام زمان تخریب میشن، آیا همینطور هست؟
از نظر تاریخی داریم که در کوفه مساجدی بوده اون زمان، زمان علی علیه السلام و بعد از علی علیه السلام، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، اینا رو میگفتن مساجد ملعونه. بله. یعنی اینا مساجدی بوده منافقین ساخته بودن، اشخاص فاقد ایمان ساخته بودن، با اهداف دیگه‌ای ساخته بودن یا تعمیر کرده بودن. مثلا مسجدی بوده به نام مسجد اشعث مقیس کندی، همون آدم منافق خائنی که بسیار خیانت کرد برای نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. دو تا پسرش هم در قتل مسلم و امام حسین شرکت داشتن و دخترش همون همسر امام حسن سلام الله علیه بود که امام را مصون کرد. یه خانواده اینجوری بودن. مسجدی بوده به نام مسجد اشعث، مسجدی بوده به نام مسجد شبس بن ربعی. اینا رو میگفتن مساجد ملعونه که الان در زمان ما هم نیستن اونها، بعدا خراب شدن، آثارشون از بین رفته. گویا مثلا اگر که در مورد قیام حضرت مهدی سلام الله علیه هست، ظاهرا ناظر به این مساجده. مثلا اینا قابل تخریبه یا مثلا باید خراب بشن اینا، اما اینکه چگونه به دست حضرت مهدی اینا خراب میشن، آیا مجددن کسی کسان اینا رو احیا میکنن که حضرت خراب میکنه، این دیگه از حوزه تاریخ خارجه. خواهش میکنیم شنوندگان عزیز و گرامی در مورد گذشته از ما سوال بفرمایند. نه
اون که در محدوده حوزه تاریخ هست.
در محدوده حوزه تاریخ هست.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
حضرت لقمان پیامبر بودن، پیامبر تبلیغی و تشریعی بودن، یا این که در صورت چه آینی رو ایشون مثلا تبلیغ می‌کردن؟
جواب ساتو شوی سوال تکرار نمی‌کنم، درباره حضرت لقمان پرسیدم.
بله، پیامبری و نبوت لقمان اثبات نشده.
بله.
یعنی احراز نشده که پیغمبره، و خداوند متعال هم که در سوره لقمان نصایح او را و پندهای حکیمانه او را نقل میکنه، به عنوان پیغمبر مثل پیغمبران دیگه از او یاد نمیکنه. بنابراین پیامبر بودن لقمان مسلم نیست. اما سوالی کردن که مثلا ایشون از چه آینی پیروی میکرد، مثلا اگر پیغمبر نبوده از چه آینی پیروی میکرده، اینم باز جاش کتابای تفسیره، مثلا تفسیر سوره لقمان.
بله.
که تفاسیر مستقلی هم برای سوره لقمان نوشته شده و در تفسیرهای دوره‌ای هم مثل تفسیر نمونه اینا طبعا این بحث به میان آمده و پیشنهاد میکنم انشاءالله مراجعه کنن به تفاسیر.
بسیار خوب. بله، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیانات شیوای شما استفاده کردیم. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی فرمودید از شما هم متشکر هستیم. از خدا میخواییم که توفیق بده باز هم در هفته های آینده خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. در پناه خدای بزرگ مهربان باشید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.